سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا را شکر می‌کنم توفیقی شد خدمت شما عزیزان دانشجو در دانشگاه معظم شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه شرف حضور داشته باشم و گرامی می‌دارم ایام گذشته رو، روز 13 آبان و روز ملی مبارزه با استکبار و روز دانش آموز رو خدمت شما عزیزان و همچنین خوشحالم از اینکه توفیق شد امروز خدمت شما باشم و مستندی رو که زحمت کشیدن دوستان ساختند، مستند فیل اولاف که ماجرای دو حزب جمهوری خواه دموکرات هست و اینکه در یک جامعه شاخص دموکراسی فقط دو تا حزب از دو تا حزب دو تا کاندیدا میتونن بیان بالا و ابعاد اون رو بررسی کردن، یک جمله تکان دهنده ای رو از قول دونالد ترامپ نشون میده که ترامپ در یکی از میتینگ های انتخاباتیش میگه که رویای آمریکایی مرده. یک کسی از توی جمعیت بهش میگه که برش گردون و این پاسخ میده که من میخوام اونو برگردونم قوی تر و با عظمت تر از نسبت به گذشته. جمله‌ای که ترامپ در مورد مرگ رویای آمریکایی گفته در جدال احسن همون نکته است که شما در موضوع سقوط آزادی باهاش روبرو هستید. امریکن دریم یا رویای آمریکایی در واقع اون افق و چشم‌انداز عمیق و قوی است که آمریکا برای خودش و زندگی خودش و مردمش تدارک دید و اون رویا امروز مرده. دستگاه عظیم رویا پردازی هالیوود یک دکتر با جدیت همیشه دنبال کرده، اونم مفهومی است به نام رویای آمریکایی. اقتصاد آمریکا همیشه یک مفهومی رو دنبال کرده به نام رویای آمریکایی. نظام علمی و فرهنگی آمریکایی مفهومی رو دنبال کرده به نام رویای آمریکایی. هر ملتی برای خودش یک رویایی داره. اگر ملتی رویایی نداشت، مثل هر شخصی که یک افق درازمدتی رو داره میخواد به اون برسه، یه قله‌ای مد نظرش هست. شما در زندگیتون یه قله‌ای داشتید، یه افق واسطی داشتید، اینی که از نظر علمی پا به دانشگاه بگذارید، دانشجو بشید، تخصص و تحصیلاتی داشته باشید. مرحله بعد از اون، سوای از این که دنبال این هستید که زمینه اشتغال مناسب در جامعه رو داشته باشید و خدمتی کنید به هم نوعان خودتون، یک مسئله دیگه از دانشگاه مد نظرتون اینی که قله معرفت رو بهش دست پیدا کنید. هرچی میرید جلوتر بیشتر بدانید، بیشتر بتونید تعمق کنید. به تبع این بیشتر دانستن و بهتر دانستن زندگی بهتری برای خودتون ایجاد کنید. هرچی هم میرید جلوتر مؤثرتر باشید. این رویای شما مادامی که هرچی میرید جلوتر بازم عمق داره، این رویای شما زنده است. اما اگر شما به رویاتون رسیدید، یعنی میخواستید برید دانشگاه، رفتید مدرک بگیرید، گرفتید، شغلی داشته باشید، داشتید، سطح اون چیزی هم که میخواستید یاد بگیرید گرفتید، تمام شد، دیگه چیزی جدیدی برای فرا گرفتن مد نظرتون نیست، زندگی به شدت ملال‌آور میشه، رویای شما دیگه از اینجا بعد مرده. چراغای جلوی یک اتومبیل وقتی روشن میشه تو شب تاریک، این چراغ‌ها 100 متر مثلا جلوتر رو روشن می‌کنه. اینجوری نیست که این 100 متر جلوتر رو روشن کرد اتومبیل بره برسه به 100 متری اون نور تمام بشه، بلکه اگه اتومبیل 10 سانتی متر بره جلوتر اون نور هم 10 سانتی متر میره جلوتر. انسان‌ها زنده بودنشون به اینه که رؤیاشون مدام در واقع عمق پیدا کنه. انسان‌های زنده‌تر کسانی هستن اینا که بهش میگن پیرهایی که قلب و دل جوان دارن. هر چه میرن جلوتر تو زندگی و عمرشون رؤیاهاشون عمیق‌تر میشه، عمق بیشتری پیدا میکنه. از این رو بعضی پیرها، مردان پیر و زنان پیر رو میبینید که خیلی سرش سر به اصطلاح سرحالن، خیلی بشاشن، خیلی امیدوارن، خیلی زندگی‌های در واقع با نشاطی دارن علی‌رغم همه سختی‌های زندگیشون. اون افق دور زندگی، اون گذاری که میخواستن بهش برسن همچنان دست نیافتنیه، نه که در حسرتش بمونن و تلاش نکنن. مثلا هرچی در دنیا جلوتر میرن مسائل آخرتی براشون جدی‌تر بشه. بهشت و جهنم، این که به چه چیزی نرسن به چه چیزی برسن، براشون روشن‌تر میشه. لذا پیرن دیگه، کسی که پیره که خیلی مسائل دنیوی رو مد نظر نداره، اما یک مسائلی در آخرت دنبال میکنه که اون میشه رویای اون. برای یک انسان ایرانی مثلا مهدویت خیلی مسئله مهمیه، مسئله ظهور خیلی مسئله مهمیه، احساس میکنه دست نیافتنیه، ولی به امید ظهور حیات دنیوی خودش رو ممزوج میکنه با حیات اخروی خودش. یا نهی جهنم و نگرانی از دوزخ یا شوق به بهشت. حالا کسایی هستن بالاتر از این فکر میکنن، اونا دیگه اصلا بهشت و جهنم براشون مطرح نیست، خود خدا مطرحه. یه کسی نه، اصلا اینا براش مطرح نیست، همین دنیا مطرحه، منتش در خود همین دنیا یه رویایی داره. پیرهایی هستن میبینه تو اوج پیری همچنان دنبال جمع کردن ثروت و دنبال مسائل اینچنینی هست. پس این همین رویای شخصی و رویای فردی، هر ملتی و هر تمدنی هم یک رویایی داره. اگر ملت تمدنی رویایی نداشت، این شخصی که افق دراز مدت و عمیقی رو مطمع نظر نداره. در مباحث آینده شناسی در دانش استراتژی بهش میگن در فیوچرولوژی بهش میگن پرسپکتیو گرایی و داشتن افق. یک جامعه و ملتی که یک پرسپکتیوی داره، یه افق مشخصی داره، در 1404، در 1414، در 1424، در 1434، در 1444، این عددا که میبینید 10 سال 10 سال 10 سال افقهای رو ترسیم میکنن که قرار بهش برسن. گاهی اوقات این افقها کمیه، یعنی میگیم که آقا قراره الان این مقدار جاده داریم بشه این مقدار جاده، این مقدار مدرسه داریم بشه این مقدار مدرسه، این مقدار زمین زیر کشت داریم بشه این مقدار، در تکنولوژی به این رسیدیم قراره به اینجا برسیم، توسعه انسانیمون در این حد، مثلا دانشمون این مقدار قراره، مثلا جمعیت به اون نسبت که گسترش پیدا میکنه دانشمون دو برابر بشه، کیفیت زندگی، کیفیت سلامت، همینا یک افقهایی داره. ولی اینا خودش باز خسته کننده میشه، اینا که کمیه، میشه داد به کامپیوتر محاسبه کنه و به ما بگه که ما چندی بعد به کجا باید برسیم. اما افق آرمانها و داشتن آرمان و آرمانگرایی یک گزاره کلیدیه. فهم این نکته که یک کاندید ریاست جمهوری آمریکا میگه که رویای آمریکایی مرد و ده‌ها فیلم مستند الان در شبکه‌های مختلف در فضای سایبر، در شبکه‌های مختلف رسانه ای میتونید ببینید، مربوط به شبکه‌های مختلف تلویزیونی که اونجا در آرشیوشون هست، در مورد مرگ رویای آمریکایی در اقتصاد. یا هنرمندان و تحلیلگران حوزه هنر در غرب خصوص در آمریکا که در مورد مرگ رویای آمریکایی در هنر و موارد دیگه نوشتن. اینکه ما این مرگ رویای آمریکایی رو به چه معنا استنباط کنیم و ضمناً ازش چه درسی برای جامعه خودمون بگیریم و رویای ایرانی اسلامی رو چطور ترسیم کنیم و نسبتمون رو باهاش تعریف کنیم و در زندگی شخصیمون خودمون بدونیم که رویامون چه چیزی باشد چه چیزی نباشد و چطور رویای یک کسی می‌میره، اینکه اشاره کردم اون اتومبیل نور چراغش 100 متر رو روشن کنه تو شب تاریک و وقتی رسید به اون انتهای اون 100 متر اون نور تمام بشه، خب اون رویا مرده، انگار لامپ و اون چراغ جلوی ماشین سوخت. رویای آمریکایی در مسئله سقوط آزادی، رویای آمریکایی یکی از مؤلفه‌های هفتگانه مفهوم روح آمریکاییه. آمریکایی‌ها یک پلتفرمی دارن که هفت مؤلفه رو در ساخت کلان فرهنگ ملیشون در اون ترسیم می‌کنن به اسم روح آمریکایی، American Spirit. موقعی که در 1980 آمریکایی‌ها می‌خواستن برن افغانستان رو بگیرن، که پوستر بزرگ باربی رو در فضای سایبر منتشر کرده بودن، عروسک باربی رو و یونیفرم نظامی تنش پوشیده بودن و زیر اون پوستر باربی نوشته بودن American Spirit، روح آمریکایی. یعنی تا جایی که دیگه تمام عناصر و ارکان فرهنگی آمریکا دعوت می‌کرد جامعه آمریکا رو به این که باید یونیفرم بپوشن و برن الان این تروریسم القاعده رو توی افغانستان بساطش رو جمع کنن. روح آمریکایی کلیتی است، پلتفرمی است که با مفهومی شروع می‌کنه در ماهیت اصلش به نام American Ideology یا ایدئولوژی آمریکایی. ایدئولوژی آمریکایی معرف حضور شما هست، مفهومی است به نام لیبرالیسم. لیبرالیسم، لیبرتی و در مقابل کلمه دیگه که در زبان انگلیسی هست به نام فریدام که به معنی آزادی است در زبان فارسی، لیبرالیسم هم اینجا آزادی ترجمه میشه که خب غلطه. لیبرالیسم معادل کلمه عربی اباحه است. اباحه به فارسی یعنی رها و یده. این که حرامی است، واجبی است، مکروهی است، مستحبی است و مباحی. دوتای اولی یعنی واجب و مستحب بهش امر شدیم. در همه ادیان از حرام و مکروه نهی شدیم. و مباح اون حد وسطی است که نه ثوابی داره، نه عقابی داره، نه گناهی است، نه مشکل خاصی داره. انجام بدید، انجام میدید، هیچ مشکلی نداره. به این میگن اباحیگری. لیبرالیسم یعنی اصالت اباحه از این جهت که هیچ حرام و حلالی مطمئن نظر نیست. همه چیز رواست. اگرم مشکلی پیش اومد همه با هم میشینیم توی مجلسی میگیم این چراغ قرمز باشه یعنی نریم، این چراغ سبز باشه یعنی بریم، این کار بکن این کار نکن، و حرام و حلال رو خودمون میشینیم تصمیم میگیریم. ایدئولوژی آمریکایی یعنی لیبرالیسم امروز دچار بحران‌های بسیار کلیدی شده، از این جهت که اساس لیبرالیسم امروز زیر سواله و مفهوم مغایرت امر و نهی، مفهوم عدم تسلط، مفهوم آزادی بیان بی حد و حصر، مفهوم همه مفاهیمی که در حقوق بشر و هیومن رایتس مد نظر داشتن، بسیارش امروز توسط خود سازوکارهای درون جامعه آمریکا نفی شده. شما وضعیتی که برای حقوق برای خود سیاه‌پوستا از شهر فرگوسن تا شارلوت می‌بینید، در سنت لوئیس یا جای دیگه مدت‌های مدید درگیرن، اثر نژاد پرستی، محدودیت‌هایی که برای در واقع هیسپانیکا یا همین اسپانیایی زبان‌ها، مکزیکی‌ها، نمی‌دونم تک تک این کسانی که از کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی میان، محدودیتایی که برای مسلمان‌ها هست، وضعیت گسترده جرائمی که اونجا دیده میشه، تمام این موارد حکایت از یک نکته می‌کنه که ایدئولوژی لیبرالیسم در بحران کلیدی به سر می‌بره و امروز بعد از گذشت این به اصطلاح دو دهه از سقوط مارکسیسم، ایدئولوژی لیبرالیسم به عنوان تنها ایدئولوژی مدرنی که حالا دیگه معارضی نداره و چیزی به نام مارکسیسم و کمونیسم روبروش نیست، به قول فرانسیس فوکویاما قرار بود ایدئولوژی اول و آخر جهان باشه در اون مقاله معروف پایان تاریخ، اما عملا خودش چند سال بعد از حرفش برگشت و رسما این نکته رو که ایدئولوژی لیبرالیسم در تلقی جدید یعنی در تلقی نئولیبرالیسم زمینه ی حیات بشر در آینده هست رو با تردید بهش نگاه کرد. پس اولین مفهومی که امروز دچار مشکل شده مفهوم ایدئولوژی آمریکاییه. خب آمریکایی‌ها موضوع رو دنبال می‌کنن به نام پیام آمریکایی. پیام آمریکایی تصویری است، صدایی است که از جامعه آمریکا به جهان مخابره میشه. این پیام امروز مخدوشه. به چه معنا؟ به این معنا که ضد و نقیضه. یعنی از یک جهت مفهومی رو دنبال می‌کنه که مفهوم دیگه‌ای ما به ازاش میاد و اون رو خونسا میکنه. پیام های متمایز ضد و نقیض، مشخصا وقتی که از حقوق بشر نام برده میشه در ارکان چهارگانه در واقع آمریکایی، در سازوکارهای آمریکایی کنار لیبرالیسم، دموکراسی و سیویل سوسایتی و موارد دیگه، مفهوم چهارمشون که میشه مفهوم هیومن رایتس یا حقوق بشر، امروز پای تروریسم در سوریه میایستن و بیش از 290 هزار نفر رو اجازه میدن اونجا کشته میشه و به تروریستا همه جور سلاح و کمک میرسونن. خب این چجور حقوق بشریه که توی کشور دیگه ای برای یک کشته شدن یک فرد آمریکا اشک تمساح میریزه ولی در جای دیگه ای 290 هزار نفر رو میکشه؟ همه دنیا اذعان میکنن عربستان پشت قضایای داعشه، پشت قضایای القاعده است. آمریکایی‌ها ضمن این که برخورد میکنن با این که اجازه نمیدن که مشخص بشه نقش عربستان در 11 سپتامبر چی بوده، به سادگی شما میبینید در این دوره در کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل عربستان میشه یک عضو اصلی. خب اینا همه نقیضه دیگه. این در واقع عملا این پیام هایی که صادر میشه پیام هایی است متناقض و پارادوکسیکال، متناقض نما. مفهوم بعدی که در این ساختار اینا دنبال میکنن مسئله مهمی است به نام رویای آمریکایی. رویای آمریکایی کپیتالیسمه. ایدئولوژی سرمایه گرایی یا کپیتالیسم رویای آمریکایی است. یعنی شما مفهومی رو دنبال میکنید به نام سرمایه. در نظام کمونیستی سرمایه معنی نداره. سرمایه شما چون مالکیت خصوصی نیست، شما نمیتونید داشته باشید و تکثیر کنید، تکاثر کنید، انباشت کنید روی هم دیگه. همه چیز مشارکتیه، هر چی شما دارید و دیگران دارن دست دولت، دولت تقسیم میکنه. کامیونیتی و کمونیسم این سازوکار رو برای شما میبینه. اصلا مفهوم سوسیالیسم به عربی میشه اشتراکیه، یعنی همه چیز جنبه مشارکتی داره. خب ولی وقتی شما مالکیت خصوصی داشتید، میتونید این وایس رکوردر رو داشته باشید، یه وایس رکوردر دیگه هم بخرید بذارید کنارش، این بطری آبم جوفش بذارید، همینجوری انباشت کنه، چون مالکیت خصوصیه. به شما میگن حالا مالیات عوارضشو بده، ولی هر قد میتونی داشته باش، ولی محدودیت داره منابع. تعریف علم اقتصاد چیه؟ میگه تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. این بطری آب محدوده، اما خانم و آقایانی که اینجا نشستن نیازشون به نوشیدن آب نامحدوده. چطور ما این یک بطری آب رو تقسیم کنیم بین همه افراد حاضر در این جلسه به گونه ای که این منبع محدود به نیازهای نامحدود به شکل مناسبی توزیع بشه؟ این تعریف علم اقتصاد، تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. ولی وقتی 1% حق بعضی‌ها رو می‌خورن در جامعه آمریکا و یه جنبش را میفته 5 سال پیش به نام جنبش وال استریت که میگه 99% حق ما رو خورده، معناش اینه که 1% کسانی که تو این جلسه هستن سهم 99% دیگر رو از این بطری آب که محدودیت داشت نوشیدند. رویای آمریکایی رویاییه که به شما میگه با مالکیت خصوصی میتوانید بی حد و حصر داشته باشید. سردر فرودگاه های آمریکا وقتی هر کسی وارد می شده همیشه اینو می نوشتن: آمریکا سرزمین فرصت ها. این سرزمین فرصت ها که هر کس بتونه به هر شکلی بیشتر می تونه داشته باشه، کسی از ایران بلند می شد می رفت، تا می رفت یه وام بزرگی بهش می دادن، یه ماشینی گرون قیمتی می خرید، یه خونه گرون قیمتی هم وام بهش می دادن می خرید. این 30 سالش بود، 40 سالش بود، رفته بود، حالا بعد یه مدت یه سری وام ها بهش داده بودن، یه زندگی خوبی ایجاد کرده بود، 4 تا عکس هم از این ماشین و خونه میگرفت برای اقوامش میفرستاد. اینا اینجا دیگه مینشستن میگفتن آقا دیدی رفت چه جوری قدرشو میدونن، اینجا اصلا قدر دانشجو رو نمیدونن، قدر متخصصو نمیدونن. ببینید سرزمین فرصت هاست. وامی که بهش میدادن این وام تا 120 سال دیگه بازپرداختش طول میکشه. خب این که الان 30-40 سالش خیلی زنده باشه، 30-40 سال دیگه بقیه‌شو کی میخواد بده؟ آها، بقیه‌ش همونیه که سال 2008 زمین فروپاشی سیستم بیمه و سیستم مالی و بانکی آمریکا رو فراهم کرد. یعنی الان در آنچه که usdebtoclock.org منتشر کرده، خود دولت آمریکا در ساعت دویون و بدهی اون کشور یه بخشی وجود داره در مورد که هر کودکی که الان به دنیا بیاد چه مقدار بدهی داره پیشاپیش. وقتی اومدن تو جامعه به شما همه جور وامی دادن، شما یه زندگی رو ایجاد کردید، پیشاپیش آنچه را که تولید نکردید خوردید. عمر شما هم اینقدر کفاف نمیده که این بدهی رو باز پرداخت کنید. کی تضمین میکنه این وام رو از بانک؟ بیمه. بعد این تعهدات بیمه جمع شد. سال 2008 در حوزه بیمه مسکن این حباب ترکید. الان 7-8 ساله که اقتصاد جهان متاثر از اون روش غلطی که صورت گرفته بود با تسلرزه زلزله اقتصادی تو آمریکا، بعد تو اروپا، بعدم بقیه جای دیگه دنیا، اقتصاد جهان رو به یک رکود عظیم کشیده. بله خوب انسان در مالکیت خصوصی داشته باشه، ولی بالاخره محدودیت منابع وجود داره. شما چقدر میتونید از این آب رو داخل این لیوان بریزید برای خودتون داشته باشید و مراقب بقیه جمعیت نباشید؟ کره زمین محدودیت سرزمین داره، محدودیت آب داره، محدودیت طلا داره، محدودیت نفت داره، محدودیت غذا داره، محدودیت اکسیژن داره. این محدودیت ها رو باید لحاظ کرد. پس آزادی بی حد و حصر در مالکیت خصوصی تبعاتی داره که موجب شده رویای آمریکایی به تعبیر یک میلیاردر به نام ترامپ دچار مشکل بشه. خود آقای ترامپ مصیبت اصلیه. میلیاردری که بی حساب و کتاب ثروت جمع کرده، حالا اومده رویای آمریکایی رو احیا کنه. اصلا رویای آمریکایی به این دلیل مرده که کسانی مثل ترامپ توی اون فرهنگ زیست کردن و به اینجا رسیدن. پس اون چشمانداز عمیقی که کپیتالیسم و سرمایه گرایی ایجاد کرد در رویای آمریکایی که شما در زندگیتون هر قد بیشتر بدوید، بیشتر داشته باشید و بیشتر بخواید، به مراحل و سازوکارهای کلانی میرسید که میتونه شما رو نجات بده، میتونه شما رو به اوج برسونه. هر چه بیشتر بخواید، هر چه بیشتر تلاش کنید، به اون میرسید. هویت آمریکایی، American Identity. هویت آمریکایی رو چی می‌سازه؟ به تبع این نکته که عرض کردم، مفهومی به نام اصالت پول، مانی پول، مانیتریزم، ایدئولوژی پولگرایی. میگه که مانی از گاد، پول خداست. وقتی پول خداست، خدا پرستیده میشه. یک انسان مثلا موحد، یک انسان مسلمان هویتش رو از خدا میگیره. یک انسانی که پول پرسته هویتش رو از پول میگیره. تمدن پول مبنا تمدنیه که برای هر چیزی پول رقم میخوره. شما از قول سندرز در این مستند دیدید که میگه آقا ماریجوانا رو، مبارزه با ماریجوانا رو جمعش کنید. چرا؟ میگه چون که زندان ها تو آمریکا خصوصیه، به نفع صاحبان زندانه که مبارزه با مواد مخدر باشه، مبارزه با ماریجوانا باشه، بعد رو موقع استفاده از ماریجوانا بگیرن بندازن زندان، چون زندان خصوصی. اگه زندان دولتی باشه مردم میگن آقا زندانیا رو کم کنید که مالیات و عوارض ما کمتر بره برای زندان. ولی زندانی در آمریکا بالاخره هزینه داره، چون بخش خصوصیه. هر قدر افراد بیشتری زندانی بشن، مشتری برای نهاد صاحب زندان ها به وجود میاد. در بهداشت و درمان هر قدر مردم بیشتر مریض بشن، برای سیستم بهداشت و درمان مشتری به وجود میاد. هر قدر مردم بیشتر نادان و جاهل باشن، در نظام آموزش و پرورش، نظام دانشگاه و غیر و زمینه برای دانشگاه های پولی، مدارس پولی به وجود میاد. حالا که سلامت مردم، امنیت مردم، علم و فرهنگ و تربیت مردم، سازوکار و هنر، اینها چیزایی نیست که با ارزش‌های مادی و پولی سنجیده بشه. اگر درد و بیماری و سختی یک کسی داره، کس دیگه‌ای در به عنوان هم‌نوع باید سعی کنه این درد اینو درمان کنه. لذا اگر زمینه پولسازی شد مسئله بهداشت و درمان، اون تمدن میپاشه. اگر فهم و معرفتی که بشر نیاز داره، علم و تربیتی که بشر نیاز داره، دست کس دیگه ای بود. اون کسی یه نظریه‌ای داره، یه نکته تربیتی داره، شیره سواد آموزی رو میدونه برای آموزش پرورش، نکته علمی رو داره تو دانشگاه، اینو فروخت، قیمت برای این گذاشت. اینجا بشر سقوط میکنه. شما نگاه کنید مثلا در سوره شعرا هفت تا پیامبر رو مثال میزنه، ابراهیم و موسی، دو تا پیامبری که شعرا رو دعوت کردن، فرعون و نمرود رو، و پنج تا پیامبر دیگه که قومشون رو دعوت کردن، نوح و صالح و شعیب و لوط و هود. و یه آیه هی تکرار میشه در از زبان این هفت تا پیامبر. میان به قومشون که میرسن میگن فتقوا الله و اطیعون، تقوای خدا رو بورزید، و ما بابت این دعوتی که از شما انجام میدیم هیچ اجر و مزدی از شما نمیخوام، اجر و مزد ما با خداست. خب ما امروز میگیم معلمی شغل انبیاست. اگر معلمی که شغل انبیاست در دانشگاه و در مدرسه برای زدودن جهل جامعه زمینه ثروت اندوزی ما شد، اون علم آموزی با غرضه، به نتیجه نمیرسه. انبیا اولین کاری که میکردن با دست خالی و با یه عصا و گرسنه میامدن مردم رو دعوت میکردن. صراحتا هم آیه دارن که هی همش رو تکرار کردن آیه رو، که ما از شما هیچ اجر و مزدی مسئلت نمیکنیم. این یک نکته کلیدیه. ما اگر از به زندان رفتن مردم پول درآوردیم، اگر از بیماری مردم پول درآوردیم، از جهل مردم پول درآوردیم، آقا چجوری زندگی کنه یک پزشک؟ چجوری زندگی کنه یک معلم؟ چجوری پس زندگی کنه یک متخصص بازپروری؟ نمیدونم. اگر مسئله اول ما شغل بود نه مسئولیت، ما مسئول مشغولیم، مسئول نیستیم، شاغلیم، سائل نیستیم. کار ما این نیست که در قبال همدیگه مسئولیم. کار ما اینه که دیگری به یه مصیبت و چاله بیفته، زمینه ایجاد بشه برای پول درآوردن ما. اینجا رویای آمریکایی سقوط میکنه. رویای هر ملت دیگه ای باشه اینجوری سقوط میکنه. هر شخصی که اینجوری بود سقوط میکنه. هر شخصی رویاش این بود که یه کسی بیفته تو چاله تا او به یه پول و نون و نوایی برسه. دیگری خونش آتیش بگیره تا این بره خونه اونو بسازه. دیگری بیفته دستپاش بشکنه تا این به عنوان یه جراح اونو عمل کنه پول بگیره. دیگری دچار جهلی بشه تا اینو توی مدرسه و دانشگاه خصوصی و جای دیگه به این مطلبی رو ارائه کنه تا بخواد. اینجوری نمیشه. حیات اصلا انسانیت اینجا گم میشه. انسان‌های بزرگی که عالم بودن، پزشک بودن، جوانمردان و پهلوانانی که امنیت جامعه رو رقم زدن، اینا همیشه از جان خودشون گذشتن، از حق خودشون گذشتن تا دیگری نجات پیدا کنه. اگر این حرفا گم شد، یعنی شمای دانشجو دغدغتون این بود که خب بشین پزشک، دیگری هر بیماری پیدا کرد اشکال نداره، ما می‌خوام درمانش کنیم، بعدم قیمت‌های آنچنانی و زیرمیزی و فلان، زندان ها رو خصوصی کنیم، غیر انتفاعی کنیم، هر کس تصادفی کرد، مشکلی پیدا کرد، مال کسی رو برد، چک بی محل کشید، مواد مخدر استفاده کرد، کسی رو کشت، بیاد بره بیفته اونجا، ما سودمون رو ببریم. اینجا ما مسئلمون خودمونیم، مسئلمون دیگران نیست. هرگاه تمدن به اینجا رسید، تمدن سقوط میکنه. هویت آمریکایی امروز اصالتش در چیه؟ در مانیتریزم، یعنی پول اصالت داره. معیار سنجش و سازوکاری که همیشه توی یه کفه ترازو میذارن ببینن که چیز دیگه چقدر میارزه، پوله. یه نظریه تولید میکنی با پول میسنجنش. کسی رو درس میدی تو دانشگاه، میگن آقا دو واحد درس دادی، هر واحد اینقدر پولشو بگیر. مدرسه غیر انتفاعی میره دانش آموز رو تربیت کنی، بهش سواد یاد بدی، هر چیز دیگه، میگن آقا اینقدر درس دادی اینقدر پولشو بگیر. میری بیمارستان، سرطان کسی رو میبینی دارن درمان میکنن، درد و رنجی داره، خود همون به حد کافی برای خودش مصیبت است. حالا بعد چند برابر اون درد و رنج نداشتن یا داشتن پولی که میخواد بیاد بیماریشو درمان کنم رو دوشش باشه. اگر درمان درد انسان ها با پول، درمان جهل انسان ها با پول، در ایجاد امنیت در جامعه با پول این بود، اون جامعه میپاشه. یعنی همه چیز رو یک وزنه براش داریم به نام پول. حالا کدوم پول؟ پول بدون پشتوانه. پول بدون پشتوانه ای که امروز میزان بدهی که برای اقتصاد جهان ایجاد کرده 60 تریلیون دلار. یعنی یه روزی کسی بود به نام زکریای رازی، می نشست می گفت که مس به عنوان فلز قرمز که نزدیکترین فلز به طلا هست رو تلاش کنیم بکنیمش طلا. اینقدر تلاش می کنیم، اینقدر آزمایش شیمیایی می کنیم که بالاخره ما این مقوله مهم یعنی مس رو تبدیل کنیم به طلا. این بالاخره فلز، یه وزن حجمی داره، رنگش هم قرمز، شاید ترکیب و آلیاژش نزدیک باشه به طلا. یه کاریش کنیم از قرمزی در بیاد بشه زرد، طلا بشه. نشد. چقدر چند هزار سال بشر چنین دغدغه‌ای داشت. مهمترین دانشمندی هم که در زمینه کار میکرد ایرانی بود دیگه، زکریای رازی، همین چند سال پیش. اما بشر امروز یک برگه کاغذ بی ارزش رو میده توی دستگاه، از اون بعد دلار میاد بیرون، از اون بعد ترابل چک میاد بیرون. قبلا این برگه اسکناس وقتی میگفتی یه دلار، میگفتی یه ترابل چک 100,000 تومانی، یعنی پشت این 100,000 تومان طلا بود در خزانه کشور. یعنی پشت این دلار در وزارت خزانه داری آمریکا و بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو طلا بود. این در واقع رسیدی بود دست شما. امروز بعد از آنکه در 1971 آقای نیکسون آمد توی تلویزیون نشست و ارتباط دلار با طلا را قطع کرد، گفت این پول که خودش همینجوری معتبره تو دنیا، چه لزومی داره توی انبار اون همه طلا ما داشته باشیم؟ ارتباط دلار با طلا را وقتی قطع کرد، همه کشورها هم یاد گرفتن، گفتن چرا آمریکا دلار بدون پشتوانه چاپ کنه، ما چاپ نکنیم. همه با هم شروع کردن دلار چاپ کردن، ریال چاپ کردن، ین چاپ کردن، یوان چاپ کردن، یورو چاپ کردن. این شد که میبینید اگر شما با سختی مس رو استخراج کردید از منابع، از معادن مس، حالا دارید تلاش میکنید که این رو تبدیل کنید به فلز زرد رنگ، یعنی فلز طلا، محدوده، حجمش محدوده، نمیشه تکثیرش کرد تو دستگاه پرینتر و دستگاه چاپ. اما کاغذ هر چی بسازید میتونید، دیدید دیگه این صحنه‌ای که تلویزیون نشون میده، این شیت شیت ورق ورق برگا میره تو دستگاه چاپ، از اون بعد دلار میاد بیرون. به این میگن تو بانک مرکزی های دنیا میگن خلق پول. کورتن تو کتاب معروفش میگه که خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. وقتی پول اصالت داشت در همه اقدامات جامعه، اصل پوله. ما تا برای کسی کار میکنیم دنبال اینیم که یه چیزی پول بهمون بده. ارزش انسانی خودمون رو انقدر ساقط کردیم، انقدر سقوط کردیم که حاضریم برای هر کاری که نیاز دیگران در دست ما، نعمتی است که خدا به ما داده، یه کسی جراح، خدا نعمتی بهش داده که نیاز دیگران رو در او قرار داده، یه کسی توان مالی داره، یه کسی توان علمی داره، یه کسی توان مناسبات و روابط با دیگران رو داره، یه کسی زور بازو داره، خدا آمده نیاز دیگران رو در دست ما قرار داده. وقتی نیاز دیگران رو در دست ما قرار داده، این نعمتیست، این که مالکیتش دست ما نیست، خدا داده، ما باید این امانتی رو بدیم به صاحبش. پزشکی درمان درد مردم دست ماست، عالمی مشکل زدودن ناآگاهی مردم دست ماست، زورمند و در واقع صاحبان بازوان پرقدرت هستیم، امنیت مردم و مشکلاتشون دست ماست و هر چیز دیگه. اگر این توانایی رو زمینه ثروت اندوزی خودمون قرار دادیم، جامعه میپاشه. این نکته اول. نکته دوم، حالا وقتی که اصالت پیدا کرد، اون پول چه برای اینکه بخوایم قدرتی رو بخریم، قدرت زیبایی رو بخریم، قدرت زور بازو رو بخریم، قدرت علم رو بخریم، همه چیز رو میتونیم بخریم وقتی این پول رو داشته باشیم. وقتی این اتفاق افتاد پول اصالت پیدا میکنه، میشه ایدئولوژی مانیتاریزم. در مانیتاریزم اولین و اساسی ترین مسئله ای که ذبح میشه حقیقت انسان، انسانیت نابود میشه. دلار الان این کار کرده داره. این جمله که رهبری دو ماه پیش در انتهای شهریور در دیدار فرماندهان سپاه اشاره کرد خیلی جمله تکان دهنده ایه. جادوی مالی و پولی دشمن رو بشکنید و آقایی و سروری دلار رو بکشید پایین. آقایی و سروری دلار که اگر این کار رو بکنن ملت خودشون رو نجات دادن، برای دیگران هم الگو شدن. جهان امروز اسیر دلاره. این هویت آمریکایی که هویت اصالت پول در همه چیزه. ممکنه شما بگید آقا ما تو تاریخ خوندیم 5000 سال پیش هم پول بوده، 2000 سال پیش هم پول بوده، 1000 سال پیش هم پول بوده. آنچه که به نام پول با این سازوکار جدید میشناسید کمتر از 100 سال 200 سال اینقدر تو دنیا برجسته است و شیوه محوری بودن پول در حیات بشر از بعد از پیمان برتون وودز به این سو اینقدر برجسته شده. اینجوری نبوده که در همیشه تاریخ اینقدر زر و سیم و اینقدر مثلا پول موقعیت داشته باشه. حالا اگه اون روز زر و سیمی بوده طلای واقعی بوده. امروز بشر کاغذ چاپ میکنه، این کاغذه اگه زکریا رازی نتونست با آزمایشات شیمیایی در علم کیمیا طلا درست کنه از مس، امروز بشر از کاغذ اسکناس و تراول چکی تهیه میکنه که باش میشه رفت طلا خرید و این بدهی ایجاد میکنه. این بدهی مطلق الان همین روزهای اخیر رسیده 60 تریلیون دلار، 60000 میلیارد دلار. در 1981-82 که قرار بود صدام رو ورش دارن و اونجا رو بگیرن، بدهی جهان تقریبا 21 تریلیون دلار بود. الان در کمتر از 13-14 سال 37-8 تریلیون دلار به این اضافه شده. متوسط سالی 3.5 تریلیون دلار، 3.5 هزار میلیارد دلار داره به بدهی جهان اضافه میشه. این یعنی چی؟ این نموداری که شیبش همینجوری داره میره بالا، حاصل اینه که همه کم کسر بودجه دارن، همه مشکلات مالی دارن، همینجوری دارن اسکناس چاپ میکنن. همه جای دنیا، از توی آمریکا تا توی ایران، از ژاپن تا چین، از مکزیک تا آفریقای جنوبی. بعد کورتن میاد در کتاب سرمایه‌داری فردا میگه بابا این خلق ثروت نیست. فکر نکنید دارید اسکناس چاپ می‌کنید دارید ثروت تولید می‌کنید، دارید بدهی تولید می‌کنید. این 60 تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهان که 15 تریلیون دلار بیشتر از درآمد کل کره زمینه، یعنی کل کره زمین درآمدش حدود 45 تریلیون دلاره، الان اقتصاد جهان 60 تریلیون دلار بدهی داره. این بدهی رسمی ها، بدهی غیر رسمی 154 تریلیون دلاره. آمریکا یک تنه از این 60 تریلیون دلار 20 تریلیون دلارش رو به خودش اختصاص داده، یعنی یک سوم بدهی جهان مربوط به ایالات متحده است. درآمد آمریکا 4 تریلیون دلار، 16 تریلیون دلار بیش از درآمد سالانش آمریکا الان بدهی داره. اینو ساعت دیون و بدهی خود آمریکا که کافه سفید به صورت آنلاین منتشر میکنه نشون داده. خب با چنین وضعیتی هویت آمریکایی سقوط کرده. این هویت که آقا اصالت هر چیزی با پوله. امروز در جامعه ما منزجر کننده ترین مسئله چیه؟ این 8000 میلیارد، اون 3000 میلیارد، این چند میلیارد، اون فیش نجومی. این نه، فیش نجومی و حقوق نجومی دفاع میکنه. آقا این حقش پزشک باید بگیره، اون حقش پروفسور استاد دانشگاه باید بگیره، اون حقش تاجر باید بگیره. این حق رو کی داده؟ خدا داده؟ شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. ما با این فرهنگ بزرگ شدیم ناسلامتی. این که شما اگر علم بیشتری داری، فکر بیشتری داری، زور بیشتری داری، پولی بیشتری داری، باید خدمت بیشتری به دیگران کنی. جملهش چی بود؟ تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی، هر کس هر چیزی ازش میاد. اما اگر آمدیم گفتیم آقا تمام وحدت تلاش ها در جامعه بگونه تلاش کنیم که پول بیشتری داشته باشیم و از طریق به دست آوردن پول بیشتر حالا عناصر دیگه یه قدرت رو بخریم، اینجا اولین فاجعه‌ای که رخ میده انسانیت سقوط میکنه. این ایدئولوژی کجا تئوریزه شده؟ در مفهومی که شما امروز به نام هویت آمریکایی میشناسید. پس کپیتالیسم آمد به ما گفت آقا شما در رویای آمریکایی اگر رسیدید به این که باید پول داشته باشید تا همه چیز رو تامین کنید، من اصالت رو میدم به مسئله پول محوری یا مانیتاریسم. بیش از 1300-400 جلد از 2008 به این سو کتاب چاپ شده در آمریکا که منتقدین اقتصادی و منتقدین مباحث سیاسی و استراتژیک و فرهنگی میگن که یک کسی ما را از دست این وضعیت نجات بده. در ایران یه تعدادیش ترجمه شده، حدود 50 مجلدش، که یکیشون همون کتاب معروف سقوط آزاده که 3-4 تا چاپ خورد، ترجمه خورد تو ایران، که ایشون ترجمه دانشگاه شهید بهشتی بود. و اینکه آقا سقوط، حالا استگلیس گادم کوچیکی نیست، استگلیس به لحاظی که از 5 نفر اقتصاددانای اصلی امروز کره زمینه، برنده جایزه نوبل اقتصاده، قائم مقام صندوق بین‌المللی پول بوده. خب اینا وقتی میگن آقا سقوط آزاد، این علم سقوط کرده، من استگلیس تخصصم این علم اقتصاد، این علم سقوط کرده، نمیتونه بگه چطور مشکلتون رو حل کنید. یه نفرش میشه پروفسور کورتن، میگه آقا وال استریت رو ول کنید بچسبید به مین استریت. همینجوری 1300-400 نفر آدم تو این تراز کتاب چاپ میکنه. بیش از این، یعنی بیش از 1300-400 مورد، فقط فیلم مستند در مورد این فروپاشی رویای آمریکایی و هویت آمریکایی امروز توی فضای سایبر میبینید. یه بعضی از اینا گاهی اوقات از شبکه تلویزیون خودمون دوبله میشه و پخش میشه. منهای فیلم های سینمایی و سریال هایی که برای این قضیه ساختن، این دوتا فیلم وال استریت که یکیش تقریبا 1986 ساخته شده، یکیش هم 2010-2011 ساخته شد. این چیزی که از تلویزیون خودمون دیدید، مثل گرگ وال استریت که طرف دیگه میره اونجا مراسم را میندازه، همه رو میزنه میکشه. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا این حجم فیلم سینمایی و سریال درست میشه و در جامعه ما نیست؟ شما تو جامعه ما یه فیلم علیه بانک نمیبینید، علیه بورس نمیبینید. چون جریان پرقدرتی در نظام دانشگاهی ما و در نظام حکومتی ما تلاش میکنه بگه که آقا مصیبت در جامعه ما به خاطر اینه که ما مثلا با غرب رابطه نداریم، ما لیبرالیسم رو نپذیرفتیم، ما دفاع از ملت فلسطین و لبنان کردیم، تو سوریه بودیم، نمیدونم نکاتی از این دست، پنجه کشیدیم به روی دنیا، اگر بریم سراغ لیبرالیسم نجات پیدا میکنیم. جریانی بسیار پرقدرت ها، بسیار پرقدرت، یعنی مطلق تو دانشگاه های اقتصاد دانشگاه های ما، توی نظام حکومتی ما سعی کردن نظر، ولی بالاخره اون فروپاشی شروع شده. اینکه دیگه حرف ما نیست، آقای ترامپ داره میگه رویای آمریکایی سقوط کرده، اینکه حرف ما نیست، پروفسور استگلیتس داره میگه که علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. سعی کردن در عصر رسانه ها غفلت ایجاد کنن، سعی کردن کسی متوجه نشه، ولی بی‌آبرویی در واقع این ساختارهای لیبرالیستی در اون سوی دنیا گریبان شارحانش رو در جامعه ما هم گرفت. خب پس با این نکته آشنا شدیم. حالا رویای آمریکایی جوفش یک مفهومی داره به نام ارزش‌های آمریکایی. ارزش‌های آمریکایی یا امریکن ولیو چند تا ویژگی داره، بیش از صدها مورد. شاخصش چیه؟ دموکراسی. شما آمریکا رو با دموکراسی می‌شناسید، یک ارزش آمریکاییه. این ارزش امروز سقوط کرده. چرا؟ مهمترین دوستان آمریکا در بیرون مرزها کشورهای غیر دموکرات. بحرین یک دموکراسیه، عربستان یک دموکراسیه، کویت یک دموکراسیه، قطر یک دموکراسیه، امارات یک دموکراسیه، عمان یک دموکراسیه، اردن یک دموکراسیه، مغرب و مراکش یک دموکراسیه. همه دیکتاتوری‌های روی کره زمین به استثنای دیکتاتوری موجود در کشور کره شمالی همه دوست آمریکا. تازه اون دیکتاتوری کره شمالی هم به سود آمریکا، چون اگر دیکتاتوری کره شمالی تو آمریکا توی کره شمالی نباشه، آمریکا به اون بهانه نمیتونه تو کره جنوبی 30,000 نیرو داشته باشه و در جایی به نام مثلا ژاپن تو اوکیناواش نیرو داشته باشه. پس این هم یک نکته کلیدیه دیگه، باید واقعا به این مسئله توجه کنیم. اولا مفهومی به نام ارزش‌های آمریکایی امروز مخدوش شده. ثانیا در درون خود آمریکا همینطوری که در مستند فیل و الاغ مشاهده فرمودید، هر قد جریان سوم تلاش کرده در طول این 100 سال بیاد بالا بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، یه جریان سومی تو آمریکا باشه، هر دوره موقع انتخابات یه جریانی میاد وسط را کور میشه و حذف میشه، نمیتونه دوام بیاره. ماجرای این فیل و الاغ چیه؟ بیش از 150 سال پیش آمریکایی‌ها مبنای این دو تا حزب پایه‌گذاری کردند. نظام دو حزبی جوری جلو رفت که یک فرانسوی بلند شد رفت آمریکا، 150 سال پیش کتابی نوشت به نام تحلیل دموکراسی آمریکایی. این کتاب آقای دو توکویل تو تمام دانشکده های علوم سیاسی دنیا یک منبع درسی، حتی تو دانشکده علوم سیاسی ما. تحلیل دموکراسی آمریکایی، این آقای فرانسوی یعنی دو توکویل بلند شد رفت اونجا این کتابو نوشت و اومد و گفت آقا جان عجب دموکراسی داره آمریکا. حالا دموکراسی آمریکایی چیه؟ در دموکراسی آمریکایی برای اینکه یک پیام نباشه، جامعه متلاشی بشه، مردم وقتی این پیام، این ساختار، این ایدئولوژی، این گروه رو نخواد انقلاب کنه. بلکه یه مدل اینو بذاره کنار، دومی رو بیاره. تنوع ایجاد کردن در انتخاب در عرصه در ویترین سیاسیشون، جمهوری خواه و دموکرات، دو تا رنگ آبی و قرمز. اینا آمدن دو تا مجله رو انداختن، تایم و نیوزویک. این مجله رو نمیخونی اینو بخون، حزب دموکرات رو نمیخوای جمهوری خواه. دو تا روزنامه رو انداختن، روزنامه نیویورک تایمز واشنگتن پست، دو تا روزنامه. دوره اخیر که تلویزیون دیگه جدی شد، دو تا تلویزیون را افتاد برای این دو تا جریان، فاکس نیوز، سی ان ان. این جریان رو در همه دنیا تسری دادن، برای همه دنیا این رو عملیاتی کردن. در ایران قبل از انقلاب دو تا روزنامه اصلی بود، کیهان و اطلاعات. الان اگه نگاه کنید کیهان، داخل کلمه کیهانش یه کره زمینه آبیه. اگر روزنامه اطلاعات رو ببینید نوشتش قرمزه. دو تا تیم فوتبال رو انداخته بودن برای همه دنیا، برای پاکستان، برای کره جنوبی، برای ژاپن، برای همه، یعنی تو فرانسه، تو اسپانیا، توی آلمان، توی انگلیس، توی بلژیک. در ایران هم دو تا تیم آبی و قرمز بود، استقلال و تاج و پرسپولیس که بعداً شدن پیروزی و نمیدونم استقلال. بعد از این دو تا مجله بود، جوانان امروز، اطلاعات هفتگی. دو تا حزب زیر نظر شاه درست کرده بودن قبل از انقلاب، حزب رستاخیز و حزب نمیدونم چی. یعنی سیاست دو حزبی که میگن سیاستی است که مردم اگه نمیخواد روزنامه کیهان بخونید، اطلاعات بخونید. اگه نمیخواد حزب الف، حزب ب. اگه نمیخواد مجله فلان بخونید، مجله بمون. اگه نمیخواد تلویزیون سی ان ان ببینید، تلویزیون و فاکس نیوز ببینید. اگه نمیخواد طرفدار تیم آبی باشید، طرفدار تیم قرمز باشید. یعنی در واقع وقتی که شما میبینید که پایه این مناسبات در ساختار ورزش و در ساختار رسانه و در ساختار هنر ساختار دو حزبیه، این متأثر از فضای سیاسی که این دو حزب، ساختار دو حزبی ایجاد شده. یعنی از ساختار دو حزبی آبی و قرمز میاد تا پایین ورزش هم همین وضعیت میشه. تو تمام تیمای ورزشی آبی و قرمز توی آمریکا مطرحه و ایزن تو کشور ما. ولی خب شما فکر میکنید مثلا تئوریسین های پشت ورزش ما میدونن که این رنگ آبی و قرمز ساختار دو حزبی مال جامعه دو حزبیه؟ آیا نظام رسانه‌ای این رو میدونه؟ آره، تحقیقی که بعدا دوستان انجام داده بودن وقتی سال 1985-86 مبسوط اینو توی دانشگاه تهران تدریس میکردیم، تو کلاسای اونجا مرتب وقتی تنظیم شد تمام لیست تیم‌های فوتبال دنیا در اومد که آبی و قرمزشون از توی انگلیس تا توی مثلا فرض کنید کشور عربی مشخص. تمام کشورها رسانه‌های دوستوتونی دارن، از این ترکیه گرفته تا ژاپن و ایران، تمامشون ساختار حزبشون همینا. حالا تو بعضی کشورها مثل کشور ایتالیا ائتلاف میکنن، یعنی بعضی از احزاب اینور با احزاب اینور ائتلاف میکنن، دولت ائتلافی تشکیل میشن، تشکیل میدن. تو بعضی جوامع مثل آمریکا نه، بالاخره دموکرات ها میرن جمهوری خواه میان، جمهوری خواه میرن دموکرات ها میان، ائتلافی نمیشه. به بن‌بست رسیدن ارزش های آمریکایی در اینجاست که 150 ساله دو حزب، از دو حزب هر بار یک نفر میاد بالا، نفر سومی، راه سومی نیست. تو این مستند هم گفته شد که چرا مردم به ترامپ اقبال نشون دادن جوونا یا به سندرز، چون که حرف متفاوتی از نگاه رسمی اون دوتا حزب زده می شد. هر کس امروز بیاد یه حرف متفاوتی بزنه این سازوکار رو در اختیار می گیره. از این رو مسئله در واقع ارزش های آمریکایی، امریکن ولیو، که صدها مورده، شاخص‌ترینش که حالا در این مستند بهش پرداخته شده بود، یعنی مفهوم دموکراسی و ارزشی به نام ارزش مردم سالاری، از دو زاویه مخدوشه. اولا در درون خاک آمریکا فقط از دو حزب کسانی میتونن بیان بالا، اونم به شیوه الکترال. اون سازوکاری که در کالج الکترال توضیح داده شد در 1979 وقتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بین الگور و جورج دبلیو بوش بود، در یکی از ایالت‌های آمریکا، در ایالت‌های جنوب شرقی آمریکا، کار کشید به این قضایا، دادگاهی براش تشکیل شد، با یک اندک رأی محدودی جورج بوش پیروز شد، در صورتی که پیروزی مال الگور بود از حزب دموکرات. فیلم سینمایی ریکانت رو برای این ساختن با داستان واقعی، یعنی که فیلم ریکانت رو ببینید آخرین لحظه وقتی که وکیل دموکرات ها میگه که به الگور میگه ما شکایت میکنیم، حل میشه، بهش میگه ببین ما برای بقای این کشور دموکراسی رو نیاز داریم، اشکال نداره، ولش کن، تا اینجا فقط اجازه داشتیم جلو بریم. وجود میدن که بوش میاد سر کار. پس در درون خود آمریکا اولا دو تا حزب در ساختار سیاست دو حزبی که جمهوری خواها نمادشون فیله، دموکرات‌ها نمادشون الاغه و این ساختار در آمریکا تحت عنوان political animals شناخته میشه. حیوانات سیاسی اصلا با همین عنوان در مباحث سیاسیشون، یعنی political animals، حیوانات سیاسی، تعداد زیادی فیلم سینمایی و سریال دارن. یعنی شما الان یه جستجوی کنید به زبان انگلیسی political animals تو سریال ها و تو فیلم های سینمایی یا در ادبیات سیاسیشون این موضوع رو میبینید. این طیف حیوانات سیاسی که ساختار رو در نظام دو حزبی در اختیار گرفتن به هیچ وجه زنده در جریان سوم بیاد بالا. این نکته اول. نکته دوم اینه که در بیرون مرزها آنچه شما میبینید اینه که آمریکا میگه بشار اسد دیکتاتوره، باید تمام توان بذارن حذفش کنن، میشن مدافع مردم سوریه. در وسط این آتش و خونریزی در این 65 ماه 70 ماه سه بار انتخابات برگزار شده، مردم سه بار اومدن پای صندوقای رأی توی همین سوریه. این دموکراسی نیست. عربستان، قطر، امارات که پول حمله به سوریه رو میدن به ترکیه و به آمریکا و اونا دوست آمریکا، اونا دموکراسی. این میشه همون مشکلی که تو اون پیام آمریکایی بود که پیام‌ها ضد و نقیضه، تصویری که از بیرون می‌بینید متناقض نماست. پس در کنار پیام آمریکایی و رویای آمریکایی و مفهوم ارزش‌های آمریکایی، ما مفهومی رو می‌بینیم که ازش تحت عنوان بیداری آمریکایی یاد می‌کنن. در بیداری آمریکایی، آمریکا 5 مرحله بیداری از در واقع در 250 سال گذشته داشته. این بیداری‌های پنجگانه، یکیش مثلا بیداری بود که در جریان اون ابراهام لینکلن کشته شد و همون مسئله مبارزه با بردهداری بود. مسئله که شما در کتاب تامسایل، در کتاب تامسایل دیدید، در اون کلبه اموتام دیدید. آمریکایی‌ها امروز در مسئله مسائل نژادی در بیداری آمریکایی دارن ضد اون عمل میکنن. مسئله نژادپرستی و اینکه پلیس آمریکا مدام داره سیاه‌پوستا رو میکشه، همین دیروز و امروز هم توی دو تا از ایالت‌های آمریکا دوباره همین اتفاق افتاده. یا ماجرایی که در بیداری آمریکایی به نام بیداری فرهنگی شناخته شد در دهه 1950 میلادی، 70 سال پیش، که مشکلاتی ایجاد کرد. اونا یه طرف، این بیداری آخر که در 6 سال پیش 5 سال پیش ایجاد شد تحت عنوان جنبش وال استریت که آخرین موج بیداری در آمریکا بود، بیداری پنجم، این بیداری امروز این آتش زیر خاکستر در جامعه آمریکا مونده. بیداری چی بود؟ مردم به چی بیدار شدن؟ به این بیدار شدن که گرید، گرید یعنی حرص و طمع و ولع، پدر ما رو در آورده. مقفول ماند در جنبش وال استریت یک پلاکارد دیگه تو تمام این راهپیمایی‌ها و تظاهرات دست مردم آمریکا بود. گرید، یک کلمه رو می‌نوشتن گرید، روش علامت ورود ممنوع می‌زدن. و مدام این پلاکارد همه جا دنبال میشد و مردم آمریکا میگفتن آقا 100 ساله در جامعه آمریکا ما رو دعوت کردید به حرص و طمع و ولع، یکی کسی ما رو از دست این حرص و طمع و ولع نجات بده. همین چیزی که شما تو بیلبوردهای تهران میبینید، تو آگهی بازرگانی تلویزیون تهران میبینید، تو نشریات میبینید. گرید یا حرص و طمع و ولع، برای اینکه خوب درکش کنید حتما مستند قرن خود آدام کورتیس رو ببینید. 100 سال از 1901 تا سال 2001 رو تصویر کرده تو 4 قسمت برای بی بی سی. آدام کورتیس در مستند قرن خود میاد این دوره 100 ساله رو نشون میده که خواهرزاده فروید، زیگموند فروید، روانشناس یهودی آلمانی که منتقل شد به آمریکا، خواهرزاده یهودیش یعنی ادوارد برنیز که طولانی هم عمر کرد، 93 سالش بود تا موقعی که دنیا رفت، که در این فیلم مستند ازش قطعاتی رو پخش میکنه، مصاحبه داره باهاش. ادوارد برنیز که مشاور 6 تا رئیس جمهور در تاریخ سده گذشته بود، این دیگه توضیح میده که چجوری مفهومی به نام روابط عمومی رو درست کرد. الان شما کلمه میشناسید تو همه جاها به نام روابط عمومی، همین الان برید تو دانشگاه وادی داره به نام روابط عمومی. اینو کی ابداع کرد؟ کسی به نام ادوارد برنیز، خواهرزاده زیگموند فروید. ادوارد برنیز تو این مستند میگه که من میخواستم با تبلیغات، با شیوه و سازوکار تبلیغاتی، آنچه دایی یعنی به اصطلاح فروید گفته بود در مورد تقسیم بندی انسان رو به قلیان بیارم. چی بود؟ میگفتش که فروید میگفت انسان دو بود داره، بود خردورز، بود احساسی و غیر خردورز، شهوت و هیجان و غضب و این چیزا، بود رشنال، بود ایرشنال، بود اهل خرد و سازوکار خرد و بود احساسی و غیر خرد. میگه که دایی میگفت این بود بر این بود غلبه داره، یعنی بود ایرشنال در بود رشنال غلبه داره، بود عاطفی و احساسی و شهوانی و هیجانی و غضب و خشم و موارد دیگه بر تو احساسات بر بود عقلانیت غلبه داره. لذا شعار دایی این بود که انسان حیوان غیر قابل اعتماد. این حرف فرویده. فروید میگه انسان حیوان غیر قابل اعتماده. حالا این مفهوم حیوان رو از زمان ارسطو میگن دیگه، میگن حیوان ناطق، بعد میگن حیوان زاهج، بعد میگن حیوان مدنی و تب. در انسان مدام به عنوان حیوان مطالعه میشه تا فروید که میشه انسان حیوان غیر قابل اعتماد. بعد توی روانشناسی ویلهلم ریچ میاد میگه انسان حیوان قابل اعتماد، که این دستگاه نظرسنجی به وجود میاد، همین مؤسسه گالوب، همین سیستمای سنجش افکار که میگن من انسان قابل حیوان قابل اعتماد، باید نظرش گرفته بشه. تا دورهای اخیر، آخرین نظریه هم که مربوط به ژان فرانسوا دورتی است که الان توی دانشگاه تهران تدریس میشه توی حوزه علوم اجتماعی، همین کتاب معروف انسان حیوان شگفت انگیز، The Wonderful Animal. خب پس این که نگاهشون به انسان حیوانه، به تعبیر رهبر معظم انقلاب که آقا مبنای علوم انسانی اونا غلطه، چون اونا نگاهشون به انسان حیوانه، انسان را از بعد حیوانیش مطالعه میکنن. فروید هم در تلقی خودش میگه انسان حیوان غیر قابل اعتماده. این انسان حیوان غیر قابل اعتماد یه سازوکاری داره. چرا غیر قابل اعتماده؟ چون بعد هیجانیش بر بعد عقلانیش غلبه داره. وقتی این غلبه داره انسان حیوانی است قابل اعتماد نیست. توده های انسان ها کنار هم جمع میشن، مجموعه حیواناتی میشون که غیر قابل اعتمادن. این نظریه بدبیناره رو در روانشناسی فروید میده. خواهرزادش ادوارد برنز میاد میگه آها، کنار دست رئیس جمهورهای آمریکا میگه چیکار کنیم رأی این مردم رو جمع کنیم؟ بر عقلانیت مردم سوار نشیم، بر احساسات و غلیانات و شهوت و غضب مردم سوار بشیم. اینو مبسوط با ریز جزئیاتش، تئوری روانشناختیش و مسئله جنبش در مستند قرن خود، خیلی کار عظیمیه. اینو آدام کورتیس چند سال پیش انجام داده، فکر کنم بوده 10 سال پیش ساخته. برسید ببینیدش، خیلی خوبه. زیرنویس شدهش تو فضای سایبر موجوده. اونجا این نکته رو تشریح میکنه ادوارد برنز که چطور آمدن مفهوم رو درست کردن به نام کانسیومرکراسی، یعنی به جای دموکراسی مشتری سالاری، مصرف کننده سالاری. بیایم اینقدر با آگهی بازرگانی تبلیغات ایجاد کنیم، تبلیغ کنیم مردم زائقه سازی بشه، حرص و طمع داشته باشن. وقتی بگیم مردم باید این آب رو داشته باشی، این وایس رکوردر رو داشته باشی، این عینک رو داشته باشی، این دستمال کاغذی رو داشته باشی، این تبلیغی که اخیراً توی رسانه‌های آمریکا کردن، توی شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود که طرف تبلیغ دستمالش گفته فرق نمی‌کنه مردم چه ترامپ بیان چه خانم کلینتون بیاد، به هر جهت اشک شما در خواهد اومد، پس شما به دستمال ما نیاز دارید، بیاد بخرید. این شیوه تبلیغ و آگهی بازرگانی که مردم رو با حرص و ولع و حرص و طمع درگیر کنیم که مردم بیان بخرن، میگه چه اتفاقی میفته؟ میگه اگر بردیم دموکراسی رو به سمت مصرف کننده سالاری، به جای دموکراسی کانسیومرکراسی، مردم چون میخوان داشته باشن زیاد میدون، زیاد تلاش میکنن. در این صورت مردم وقتی به اصطلاح تلاش کنن چرخ اقتصاد میچرخه، هی مصرف کن، مصرف رو میبریم بالا، برای مصرف بیشتر مردم باید پول بیشتری داشته باشن، پس باید بیشتر کار کنن. این همونیست که گفتم رویای آمریکایی، یعنی افق دوری رو دادیم به جامعه، مردم بیشتر بدوید، بیشتر بخواید. یه موقع مردم از زیاد خواستن و زیاد داشتن خسته میشن، زیاد تلاش بیهوده کردن که مصرف کننده باشن، حیوان مصرف کننده. هر چی میره جلوتر میبینه به انسانیتش اضافه نشود. یه دفعه میریزه تو خیابونای آمریکا میشه جنبش وال استریت، اشغال وال استریت، جنبش 99% که 1% حق نور خورده. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اینجا مفهومی رو مردم اومدن تو تابلوها، توی بنرها و توی پلاکاردها دست گرفتن به نام گرید. حتی گوساله سامری رو ترسیم کردن، مجسمش رو ساختن، زیرش نوشتن گرید، رو دوششون گرفتن آوردن تو خیابونای نیویورک و واشنگتن و شیکاگو و جای دیگه. خب این مسئله که در ارزش‌های آمریکایی، در بیداری آمریکایی، در رویای آمریکایی، در سازوکارهای مربوطش دیدیم، شوک ایجاد کرد به جامعه بعد. همه اینا نماد فرو ریختن اینه. همیشه ما اومدیم جنبش وال استریت رو از موضع سیاسیش مطالعه کردیم تو رسانه‌ها در 5 سال گذشته. ننشستیم تمام تصاویری که از شهرهای مختلف آمریکا بود پلاکاردا رو ببینیم این حرفا تو قالب چیه. همه نوشتن گرید، آقا یکی ما رو از دست گرید و هرس و طمع نجات داده. در فیلم سینمایی وال استریت 2 که 2011 ساخته شد، همین تو اوج این بحران، گیکوی شخصیتیه که این تو آمریکا خیلی معروفه. این 25 سال قبلش یه گندی میزنه توی وال استریت، چون توی وال استریت همه به هم میگن قمارباز، گمبلر. میگیرن میذارن این زندان، 25 سال بعد آزاد میشه، نقشش رو مایکل داگلاس بازی کرده. اون قسمت اولش که 1986 ساخته شده اونجا جوان بوده مایکل داگلاس، حالا رفته زندان آمده بیرون، 25 سال بعد قسمت دوم رو بازی کرده. سر حتی دختر خودش هم کلا میذاره، سر داماد خودش هم کلا میذاره، میره یه کارخونه رو میگیره توی بورس بازی. وقتی که کارخونه رو میگیره، مردم اونجا جمع شدن میگن این پدر ما رو در میاره کارخونه بیفته دست این. میگه نه، با طمع. میگه آقا کارخونه ورشکست شده. میگه با طمع کارخونه ورشکسته چیه؟ تمدن ورشکسته رو میشه با طمع نجات داد. میگه کافیه طمع رو بندازی جلو، یه تمدن ورشکسته برای اینکه به اون انگاری مورد نظر در طمع برسه انقدر تلاش میکنه تا به اوج میرسه. خیلی نکته تکان دهنده. باید توی اون جامعه بود، باید صبح تا شب توی اون جامعه دوید، تلاش کرد و مدام هم نگاه کرد به لیست بدهی ها، بدهی های شخصی و بدهی های عمومی، تا متوجه شد که معنی این حرفا یعنی چی. جامعه ما در آستانه این فاجعه است. یعنی جامعه ما هنوز به این مصیبت در واقع خوب در نغلطیده، رفته پاش توی این باطلا قرار گرفته، داره غرق میشه، متوجه نیست. نشانی غلط میده جامعه ما. استاد اقتصاد جامعه ما، استاد علوم سیاسی جامعه ما، مسئول دولتی و غیر در جامعه ما آدرس غلط میده. آدرس میده که ما مثلا عصر موشک رو نمیدونم، بعضی ها فکر میکنن در دوره موشک رو نمیدونم توپ و تانک و اینجور چیزاست، اینا رو باید بذاریم کنار. خیلی خوب، عصر نمیدونم فلان چیز و فلان چیز نیست. خیلی خوب، چه کار داریم که دیگران جای دیگه دنیا چه ضعف و زجرایی دارن، به ما چه مربوطه تو لبنان و سوریه؟ خیلی خوب، چرا آمار مثلا نابسامانی های اخلاقی جوامع دیگری که سازمان ملل منتشر میکنه تو اینجا شما میگید؟ مگه ما خودمون کم مشکل داریم؟ خیلی خوب، آقا ما همه حرفا رو گذاشتیم کنار، چه اتفاقی میافته؟ آها، بعد میبینید اون مقام مسئول میره پشت تریبون میگه که ما برای اینکه به این رشد برسیم باید لیبرالیسم رو کامل پیاده کنیم. بعد هزار و خورده متخصص لیبرال اون برای دنیا نشستن میگن کسی ما رو از دست لیبرالیسم نجات بده. در خواص، در عوام و توده جامعه، مردم ریختن کف جامعه، میگن آقا لیبرالیسم شاه بیتش طمع، حرص و ولع، گریت. بعد استراتژی گکو چی بوده؟ گکو اون شخصیت فرهنگی که الان دیگه تو آمریکا زرمان مسئله که ماجرای زندگیش رو اینا ساختن، میگه که greed is good، طمع خوبه، با طمع میشه یک تمدن ورشکسته رو نجات داد. تقافل یعنی به قفلت زدن و تجاهل و خود رو به جهل و نادانی زدن در بعضی از خواص ما، خواص دانشگاهی و خواص سیاسی ما، یعنی ما همه مشکلات مال چیزای دیگه است، اگر راه اونا رو بریم نجات پیدا میکنیم. اون راهی رو که رفته امروز داره میگه که منو نجات بده. کی؟ آقای ترامپ، کسی که خودش میلیاردره، کاندیدای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواست، میگه که امریکن دریم مرده، رویای آمریکایی. ولی ما تو جامعهمون داریم رویای آمریکایی رو بست. مردم بیشتر داشته باشید، کاخهای شمال شهر، مردم بیشتر بهتر سوار شید، اتومبیلی که بالای 700 میلیون تومان قیمتش، پورشه و بنز فلان و فلان. آقا ما تحریمیم، مشکلات هنوز حل نشده. نه، این پورشه سوار شمال تهران، این نباید از آرامشش کم بشه، این تفریح خارج از کشور داخل کشورش، این نباید اصلا سختی بکشه، این فقط در سبک زندگی آمریکایی باید تا میتواند خود را تغذیه کند. کی گفته؟ کی گفته؟ آقا کی گفته ما بلنشون بریم تو سوریه و عراق و جای دیگه بجنگیم؟ خیلی خوب، آقای وزارت اطلاعات، چرا شما جلوی این بمبا رو گرفتی توی ماه رمضان امسال که قرار 50 نقطه تهران منفجر بشه شبهای احیا؟ خب همین آقایونی که همین حرفا رو میزنن، اجازه بده این بمبا جلو دفتر دستک و خونه زندگی اینا منفجر بشه تا بفهمن یه کسی تو وزارت اطلاعات داره شب تا صبح بیداره، یه کسی توی نیروی انتظامی، تو سپاه، تو ارتش داره امنیت رو ایجاد میکنه، تو همون مقام حکومتی که فکر میکنه امروز امنیت یه چک سفید امضاست، ما تانک نمیخوایم، هواپیما نمیخوایم، توپ نمیخوایم، امنیت رو که اینا ایجاد نمیکنن. امنیت چی ایجاد میکنه؟ این که فقط مراقب باشیم شکم اونی که پرشه سوار میشه پر بمونه، او اگر دسترسی به این داشت اعتراض کرد اونجا امنیت از دست رفته. خوبه درک، مردم تو کف جامعه با سختی زندگی میکنن، امنیتی که برقرار شده تا این تو بتونه اتوبان شمال تهران ماشین بازیش رو کنه با دوست دخترش، هزار یک مصیبت دارن، جوانای رعنای میرن شهید میشن تا این امنیت اینجا به وجود بیاد، بعد طرف از با شکم سیر دهنشو باز میکنه میگه که مثلا ما چرا اونجا هستیم؟ خب برای این هستیم اونجا، برای این داریم اونجا دفاع میکنیم که تو تهران تو امنیت داشته باشی. تا اون تاجری که دلاپهنا کالا رو میاره به مردم خودش میندازه، تا اونی که زندگی لوکس و مرفهی رو توی سیستم جامعه ما دنبال میکنه، این اختلاف سطح زندگی، این عدم تعادل در نداشتن، این فقدان برابری ها و مساوات، نفی عدالت تو خیلی از حوزه ها. وقتی که این اتفاق در یه جامعه افتاد، اون طرف دنیا فرو پاشیده، این برام فرو پاشیده. یکی از این کتابا کتاب ابر طبقه است، سوپر کلاس. این کتاب تو ایران ترجمه شده. قبلا 3 تا طبقه بود تو آمریکا، موقعی که رویای آمریکایی کامل بود. یک های کلاس بود، یک میدل کلاس، یک لو کلاس. یه طبقه بالا، طبقه متوسط، طبقه پایین. بیشتر جمعیت طبقه متوسط بود. وقتی میدل کلاس یا طبقه متوسط حجمش زیاد بود، 80% جامعه رو تشکیل داد، جامعه ثبات داره. رویای آمریکایی اینو تضمین می‌کرد. در طول 20-25 سال اخیر یه چیزی تو آمریکا شکل گرفته به نام سوپر کلاس، ابر طبقه. همونیه که مردم آمریکا بهش میگن 1%. یه 1%ه، بعد میاد یه 7-8%ه، های کلاسه. بعد میاد یک دفعه یه جمعیت عظیم بالای 60-70% لو کلاس. یعنی طبقه متوسط که قبلا تو دهه 60-70 میلادی حدود 80% جامعه آمریکا بود، الان به شدت داره فقیر میشه و جزء اون طبقه لایه پایین قرار میگیره. این وضعیت به سرعت داره تو ایران میبینید. یعنی شما الان داره تو ایران میبینید که یک ابر طبقه داره تو ایران شکل میگیره، یه سوپر میلیاردرها. یک دفعه یه حجم عظیمی از مردمی که برخوردار نیستن، یعنی طبقه پایین. یه چیز قبلا بود به نام طبقه متوسط شهری تو ایران، متعادل مردم یه زندگی داشتن، کمابیش خونه اقوامتون، آشنایانتون که میرفتید، کمابیش همه یه سطحی از زندگی رو داشتن. یه حقوق مشخصی، یا شغلشون خصوص آزاد بود یا دولتی بود، امکاناتی که تو خونهشون بود، حداقل خونهشون حالا یا مال خودشون بود یا استجاری بود، تمام این موارد مشخص بود. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان شما دارید میبینید یه ابر طبقه تو ایران داره شکل میگیره، بسیار برخوردار. یک اکثریتی از اقوام و آشنایان شما و خودتون احساس دارید میکنید که پولتون بی‌ارزش شده، درآمدتون بی‌ارزش شده، دارید همینجوری سال به سال، روز به روز دارید فقیرتر میشید. از 5-6 سال گذشته، تقریبا از 6 سال گذشته به این سو این حس به شما دست داده. هر چی میرید جلوتر احساس میکنید دارید فقیرتر میشید. هر چی درآمدتون بیشتر میشه، احساس میکنید خرجتون داره بیشتر میشه. این شکاف طبقاتی از این که داره به وجود میاد، این سازوکار رو نشون داده. پس ببینید این فضا در پیام آمریکایی، ایدئولوژی آمریکایی، رویای آمریکایی، ارزش‌های آمریکایی، هویت آمریکایی میده مفهومی به نام سبک زندگی آمریکایی، American lifestyle. سبک زندگی آمریکایی، حیات آمریکایی، الگوی سبک زندگی که از لباس جینش تا انواع غذاهاش، از مکدونالد تا نوشابه‌های گازدارش، شیوه ساختار زندگیش، باربی سازی کردن اندام دختران جامعه، آرایش سر و صورت و جراحی های عجیب و غریب و همه این موارد که گرفتی تا اون ساختار دکوراسیون منزل، همه این موارد در سبک زندگی آمریکایی به بنبست رسیده. وقتی این پروسه همش به بنبست میرسه، در نهایت اون سبک زندگی به بنبست میرسه. اون سبک زندگی چی میگه؟ میگه هدونیست، اصالت لذت. لذت یه حدی داره. یه کسی دیگه آقا شما چلو کباب دوست داری، صبح چلو کباب بخور، ظهر چلو کباب بخور، شام چلو کباب بخور، تا هفته بعد چلو کباب. بالاخره انسان رو میزنه. انسان همون گونه که برای آرامش و رفاه و نشاط و شادی و تفریح لذت رو برمیتابه، لذت هم همیشه لذت خوردن و لذت جنسی و لذت تفریح و بازی نیست. یه کسی از کار لذت میبره، یه کسی عاشق علم از علم لذت میبره. این لذت های گوناگون انسان رو در تراز قرار میده از شرایط انسانیتش. یه جایی اگر خود این زیاد شد، این اصالت لذت یا آمورالیز و بی اخلاقی گری، فروپاشی اخلاقی ایجاد میکنه. حالا جوان ایرانی ممکنه مثلا در یک سال 1000 یه کاری انجام بده، یه تاسو عاشورا داره، میرین داره خودشو تعدیل میکنه. یه مارمزون هست، شبای احیا میره میبره به خودش میرسه. گاهی اوقات بعضی از این دوربین به دستای ما تعجب میکنن، میرن تو بعضی از این مراسم عزاداری، یه خانومی حجابش ناجوره، یه آقای جوانی سر و وضعش یه جور به خصوصی، ازش عکس میگیرن، میگن ای ببین اینم آمده. اینم انسانه، نیاز طبیعی خودش رو در این قضايا دنبال کرده. حالا یه روز رفتارش یه جور دیگه بوده، سر و وضعش یه جور دیگه بوده، ولی موقعش که رسیده اومده فطرت خودش رو شستشو بده. جسمش یه موقعی عرق کرده، خسته شده، کثیف شده، رفته بیابون و پیکنیک و کوه و در و دشت، گرد و خاک گرفته، اومده رفته دوش گرفته توی حمام، سر سال شده اومده فطرتش رو شستشو بده، قلب و روحش رو شستشو بده. اما این فضا برای انسان غربی اینجوری فراهم نیست. وقتی که مستمر انسان دنبال سازوکارهای لذت بود، لذت هم همه جورش فراهم بود، همه مواردی که بهش میگن فسق و فجور. فسق و فجور گاردریلای جاده رو در نظر بگیرید، حدود الهی دو طرف این گاردریلاست. این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، میشه یه گاردریل. این طرف هم این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، میشه یه گاردریل. از هر کدوم از اینا بره انسان بیرون از جاده زندگی، سقوط کرده کف دره. اگر کسی از یکی از اینا یه بار رد بشه میشه فسق، اگر مکرر رد بشه میشه فجور، فسق و فجور. کسی که حدود الهی رو مدام در می‌نورده، برای هر کدوم از این حدود الهی که در نوردیده شده یه پیامبر اومده برای یه قوم، اون قوم نپذیرفتن، عذاب نازل شده. ربا برای یه تمدن، زنا برای یه تمدن، همجنس بازی و لواط برای تمدن لوط، بت پرستی و شرک برای یه تمدن، قمار برای یه تمدن، همش الان جمع شده تو آمریکا. امام بهش میگه قوم الفساد قهر. آمریکا مروج جهانی زناست، بیش از 500 میلیون پیج پرن داره. در گزارش رسمی نهادهای خودشون میگه که 89% کاربرانش خودشون. در تاریخ هیچگاه اینگونه اخلاق بشری رو سازمان یافته یک تمدنی فاسد نکرد. شنیترین مناسباتشون از یک سرش از همجنسگرایی گرفته تا مسئله زنا. در قمار، بزرگترین قمارخونه های جهان توی لاس وگاس مال ایناست، تا قمار عظیمی به نام بورس در چیزی که بهش میگن وال استریت. ربایی که آمریکایی ها در جهان رقم میزنن در تاریخ بشر بی‌سابقه است. حالا یه روزی یه کسی مثلا نمرود بت میپرستید، ابراهیم رفتش گفت، ابراهیم خلیل علیه السلام رفت آقا این چی میپرستید، درگیر شد، ابراهیم بوتاشونو شکست، تبر گذاشت دوش بوت بزرگه، گفتن اون جوونه بوده اینا رو مسخره میکرده، بگیرید بیاریدش. چرا شکستی؟ گفت ببینید تبر دوش کیه، این که نمیتونه تبر رو بلند، کسی رو میفرسته که نمیتونه تبر رو دوش خودش برداره از اینا دفاع کنه، از بوتای دیگه. انداختنش تو آتش، خدا آتش رو براش گلستان کرد. به ما میگن آقا شما چرا علم آمریکا رو نگاه نمیکنید؟ من آقای استفان هاوکینگ رو نگاه میکنم. دیگه فیزیکدان بالاتر از استفان هاوکینگ داریم امروز تو کره زمین؟ نداریم. هر 5-6 ماه یه بار مصاحبه میکنه میگه پشت عالم نه غیبی هست نه خدایی هست. یه بار مسئله زنا و قمار و همجنس بازی و شرب خمر توی ویسکی و کنیاک و آرگو و شامپاین و همه این مزخرفات قمار و همه این مفاسد میگه خیلی خوب اینا بد، یه چیزای خوبی داره. مثلا فیزیکش خیلی خوبه، عالی ترین فیزیکدان امروز آقای استفان هاوکینگ. چی میگه؟ صاحب نظریه everything theory دیگه، یعنی میخواد بین کوانتومی که میگه یه چیزی و نسبیت انکشتن که میگه یه چیزی دیگه، میخواد جمع کنه نظریه ریسمان ها همه رو، میخواد ترکیب کنه یه آشی درست کنه توی فیزیک، همه چیز با هم تعارضات بین فیزیک کوانتوم با فیزیک مثلا انکشتن رو حل کنه و everything theory. خیلی خوب، ته این نگاه به کائنات هستی میگه آقا هیچ غیبی هیچ خدایی نیست. ایمان چند تا متعلق داره؟ 7 تا. یکیش ایمان به غیبه، یؤمنون بالغیب، یکیش ایمان به خداست، یکیش ایمان به ملائکه است، یکیش ایمان به کتابه، یکیش ایمان به ارسال انبیاست، یکیش ایمان به آخرته. وقتی این میاد به سادگی اینو میگه، خب این علم همون علمی است که نمرود هم اینجوری فکر میکرد دیگه، فرعون هم با همین علوم کاخ اهرام ثلاثه رو ساخته که 4000 سال رو پاست. هنوز هیچ کی نمیدونه سنگا رو چجوری با کدوم جرثقیل بردن اون بالا. پس هنگامی که مفاسد اخلاقی بشری یعنی فسق و فجور جمع شده در یک تمدن، اون تمدن رو متلاشی کرده، سبک زندگی اینجا به بنبست رسیده. انسان همه جور لذتی داره، لذت علمی داره، لذت تکنولوژی داره، لذت جنسی داره، لذت انواع غذاها رو داره، هر چیزی رو که فکرش کنید. انسان اون موقع وقتی به اینجا رسید اشباع میشه و پس میزنه. وقتی پس زد آمار خودکشی میره بالا. وقتی پس زد میرن دنبال مکتب اک انکاری اک ایناری، دنبال اوشو، دنبال عرفانهای عجیب و غریب سرخپوستی، دنبال میلان کندرا، دنبال حالا اینجا اگر سر و صدا زیاد بود گفتن اسلام تروریست پروره، مسیحیت اینه، یهود اونه، اون سمت دینهای ابراهیمی نمیاد، میره سمت عرفانهای عجیب و غریب. اینه دوست عزیز، ما تلاش میکنیم که وقتی میگیم سقوط آزادی، وقتی میگیم سایه روشنهای دموکراسی آمریکایی در دوره طولانی و در فیلم مستند فیل و الاغ این تعارض ها و تقابل ها رو میبینیم، تلاش میکنیم یک نکته رو مشخص کنیم. درسایی که برای ما داره چیه؟ درسی که برای ما داره اولا و به ذات اینه دوستان، ما در مقابل امریکن اسپریت یا روح آمریکایی در اون پلن کلی که اونا ترسیم کردن، ما هم روح اسلامی ایرانی داریم، ما هم مفهومی به نام بیداری اسلامی داریم، ما هم مفهومی به نام ارزش‌های اسلامی داریم، ما هم مفهومی به نام رویای ایرانی اسلامی داریم، ما هم مفهومی به نام سبک زندگی ایرانی اسلامی داریم و هویت اسلامی. این کاملا شبیه همون سازوکار. حالا این سوی قضیه چی داریم؟ همیشه با یه سوال مواجه بودیم. آقا اینی که شما میگید درست، غرب ویران خراب، اسلام شما بعد 37 سال کو توی جامعه؟ این چیزی که به نام اسلام گفتید کو؟ کی اینو میگه؟ دو گروه. یکی مقاماتی در درون دستگاه‌های دولتی و حکومتی، یکی استادان دانشگاه در علوم انسانی. آقا نمیخواد انقدر بگید غرب فساد اخلاقی داره، مثل که شما خبر از کف جامعه خودمون ندارید. بسم الله تعالی، فساد کف جامعه مال اسلامه؟ اسلام این فساد گفته؟ این فساد تو مال لیبرالیسم. هر قد فساد کف جامعه بیشتره لیبرالیسم، یعنی اینا به دین لیبرالیستا دارن این رفتار رو انجام میدن. رفتی به اسلام که احکامش مقدم این قضیه نیست. آقا چه کار آقای میداف دارید که 67 میلیارد دلار تو وال استریت خورده؟ شما نگاه کنید اختلاسای تو سیستم حکومتی جمهوری اسلامی، سیستم حکومتی جمهوری اسلامی بسم الله تعالی اقتصادش ربویه. هر قدر امام راهب گفت آقایون گوش نکرد، هر قدر رهبر معظم انقلاب گفته آقایون گوش نکردن، هر قدر مراجع اعظم تقلید گفتن آقایون گوش نکردن. اصلا هفته گذشته یکی از مراجع تقلید بعد از 10 سال که هر روز داره فریاد میزنه که آقا سیستم بانکی ایران ربویه و ربا هم جنگ با خداست، سر جلسه درس خارجش دیگه بغض میکنه، شروع میکنه گریه کردن که هر چی میگم گوش نمیکنه. یه کسی که از این دانشگاه‌های در واقع علوم کفرآمیز آمریکایی فارغ التحصیل شده، اومده نمیدونم تو بانک‌ها تو رباخونه‌های این مملکت به قول ما رو پست و مقام داره، بلند شده گفته که این مراجع تقلید تحت القاهای عوامانه. آقای دکتر صاحب تحصیلات غیر عوام مقام مسئول در سیستم بانکی کشور، رفتی مزخرفات کسانی رو خوندی اونجا تو آمریکا، بلند شدی من جزوری پیاده میکنی که بزرگ اون آقای استگلیس خودش کتاب می‌نویسه میگه نرخ سقوط کرده. عوام اون کسایی هستند که 1400 نفرشون کتاب نوشتن که این علم سقوط کرده و تو اومدی اون علم مبتنی بر اون علم اینجا مسئولیت این حکومت گرفتی، ربا رو دارید این حکومت نهادی نمی‌کنی. کسی 50 سال عمرش رو توی قرآن و تفسیر قرآن هزینه کرده، کسی که به دلایل متقن و روشن ثابت کرده که سیستم ربویه، اون متأثر از القاءات عوامه. تو 220 واحد تو لیسانس فوق لیسانس دکترا گذروندی، 220 واحدی که خود اونایی که این کتابا رو نوشتن تا تو اونو باش دکترا گرفتی اومدی شدی مقام مسئول تو سیستم بانکی حکومت، اونا رو خودشون رد شده اعلام میکنن و تو عوام نیستی. افتضاحات تو وال استریت از کجا میاد؟ این درسی که سقوط آزادی و سقوط لیبرالیسم و سقوط دموکراسی و سقوط اندیویژوالیسم و تفرد و سقوط رویای آمریکایی و امریکن دریم توی آمریکا داره، درسش برای ما اینه که جوان اگر موفقیتی در درون جامعه خودت دیدی مربوط به اسلام و تفکر انقلابیه. اگر نابسامانی، بی‌حیایی، فسق، فجور، ربا، نابسامانی اخلاقی، نابسامانی سیاسی، ریختوفاش و اختلاس درون بانک‌ها و غیره رو دیدید، مطلقاً مربوط به لیبرالیسمه. اسلام ذره تایید نکرده کجا؟ اونجا که اصلا کلن سیستم بانک رو اسلام تایید نمی‌کنه. کدوم مرجع تقلیدی اینو تایید کرده؟ یه سری بزنید به وبسایت ربا.ir، یک سری بزنید به وبسایت ربا.ir، اونجا نظر 191 تن از بزرگان هست از امام راحل که جمله معروفش اینه: اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. 1163، 33 سال پیش فرموده اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. امروز ربای درون بانک ها رو بعد از این مدت مراجع تقلید باش برخورد میکنن، به بعضیا برمیخوره میان میگن سیستم ما ربوی نیست. هنگامی که پول بدون پشتوانه چاپ میکنی این رباست. هنگامی که پول بدون پشتوانه چاپ میکنی این عجیب ترین و غریب ترین پدیده رباخاری تاریخ بشره. هنگامی که مبنای اقتصاد مملکت رو ربای در واقع دلار آمریکا قرار میدید که دلار آمریکا خودش در قالب ربا منتشر میشه، پول بدون پشتوانه است. پول بدون پشتوانه یعنی دزدی و اون میشه مبنای اقتصاد کشور. بعد امام مسلمین میاد یک جمله میگه، رهبر انقلاب چرا به تو بانکیه نگفت؟ چرا مسئولین نظام بانکی کشور، مسئولین اقتصادی کشور رو نگفت؟ چرا به فرماندهان سپاه میگه؟ جمله تکان دهندش اینه: جادوی مالی و پولی دشمن رو بشکنید. این جادوی مالی پولی و مالی چیه؟ پول بدون پشتوانه چاپ میکنی، جادوگریه دیگه. زکریای رازی زورش نرسید شعبده بازی کنه، مصر رو بکنه طلا، شما تونستید. بعد یه جادوگر بلند میشه میاد میگه که مراجع تحت القاعات عوام هم. این مرجع 70 جلد کتاب تفسیر داره، 4600 جلسه تفسیر قرآن گفته توی 50 جلسه در زنزیر القاعات عوام. بعد فرد رفته نظریه های، یعنی اگه الان بره بهش بگه بانک رو خانواده مدیچی چجوری ایجاد کرد توی ایتالیا با اون نیمکتی که اسمش ربا بود، این میشه وکیل مدافعش. خانواده مدیچی وقتی خانواده یهودی مدیچی میخواستن بانک رو ایجاد کنن، نیمکتی داشتن تو ونیز که پشت اون نیمکت ربا میدادن، اسمش بانکو بود. بعد بعدشون خوب شد ساختن کردن اسمونو گذاشتن بانک. اصلا کلمه ربا از کلمه بانک از ربا میاد. بعد سازوکار بعدیش قمار. قمار اومد توی سازوکاری که شما امروز بهش میگید بورس توی هلند. بعد همینجوری اومد 10 تا انقلاب مالی دارن غربیا، 10 تا انقلاب مالیش یکیش از یکی بدتر و منحوس‌تره. و تو ایران به اسم ال اینا تدریس میشه. همین آخریاش دیگه بازار مشتقه و نمیدونم موارد دیگه. تو کتاب تاریخ‌های تاریخ علم اقتصادش نشون میده توسط افراد پست و رذل لایه‌های بسیار منفور جامعه اینا شکل میگیره، میاد بعد میشه توریزه میشه، میشه علم، بعد تو جامعه ما پیاده میشه. بعد فرد اینا رو میخونه، رواخانه رو مدیریت میکنه، بعد میاد میگه که یک مرجع تقلید تحت القاعات عوامه. تو خیلی خواستی، خیلی خواستی، 220 واحد پاس کردی، خواستی رواخانه رو اداره میکنی، خواستی. چرا همش از تو بانک ها فساد در میاد؟ چرا این اختلاس ها و بخور بخور ها تو اونجا هاست؟ چون اساسش مال سیستم ربوی یهودی ها خانواده مدیچی بوده. مگر ممکن اهل باطل سنگ بنای یک فکر و نهادی رو بذارن که مثبت باشه؟ خانواده یهودی مدیچی 700 سال پیش توی ونیز اساس بانک رو گذاشته، این رو با آب زمزم هم بشویید درست نمیشه. لذا آخرش رهبر مملکت میاد میگه جادوی مالی و پولی دشمن رو بشکنید و آقایی و سروری دلار رو بیارید پایین تا ملتتون نجات پیدا کنه. به نیروهای انقلابی میگه، به شما خواص غیر تحت تأثیر عوام نمیگه. این البته منظورشون همون مواضع رهبریه. حالا مثلا وجودش ندارن به رهبری بگن، مثلا به مراجع تقلید میگن. مسئلهشون رهبری نیست، مسئلهشون اسلامه. میخوان بگن اسلام این کار نیست و نداره و همینه. خطاب به مسئولین میگن، اما تو میخوای القا کنی که اسلام نداره دیگه، هرچی هم فساد و بدبختی داریم به خاطر اسلامه. ما هم برعکس دوست عزیز، ما هم بر این هستیم که ثابت کنیم هر فسادی امروز در جامعه ما، اعم از فساد اخلاقی، فساد فرهنگی، فساد سیاسی، فساد اجتماعی و فساد اقتصادی وجود دارد، معلول لیبرالیسم. استاد دانشگاهی که میاد بیرون میگه که آقا مگه میگید اسلام اقتصاد داره؟ بدید ما درس میدیم. تو از بیت المال حقوق گرفتی، تو ناسلامتی PhD هستی، یعنی فیلسوفی آف دکتره، تو باید تلاش میکردی، تولید میکردی، یه کسی دیگه تهیه کنه بده به تو، انگار این وست رکوردره، کسی توش یه چیزی رو ضبط کنه بده به تو تا تو پلی کنی دوباره. اینه که رئیس کرسی نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی میاد گزارش 15 ساله رو میده، میگه تو 70,000 استاد دانشگاه ما یک نفر نیست مثل شریعتی بتونی بیاد کرسی نظریه پردازی برگزار کنه. پس هر آنچه نابسامانی، ریخت و پاش، بخور بخور و موارد دیگه است، همونطوری که تو آمریکا صدای اون ملت در آورده ریختن تو خیابون جنبش 99% وال استریت، اشغال وال استریت، تو ایران هم هر فسادی دیدید مربوط به لیبرال هاست. هر موفقیت و پیروزی و حرکت رو به جلوی دیدید مربوط به اسلام. حسن سرانی مقدم مال اسلام. میتواند مهندس آنچنانی نباشد اما موشک بسازد شما برید فضا. ولی می توانید از مهمترین دانشگاه صنعتی کسانی رو فارغ التحصیل کنید بفرستید توی صنایع خودرو، آینه بغل ماشینتون هم نتونید تعمیر کنید باشه، مجبور بشید برید التماس کنید پژو فرانسه بیاد بهتون. اینا اون نکات کلیدی است که اگر یه روزی کسی بگه خیلی خوب حالا رویای آمریکایی پاشید، شما خودتون چی دارید؟ مشکلاتتون حل شده؟ مشکلاتی که وجود داره حل نمیشه بابت اینکه اسلام پیاده نمیشه، حل نمیشه بابت اینکه بعضی افراد ظاهر الصلاح میان میستن و علنن روبروی نظر عالم دین که اونجا میگه آقا این مشکلش اینه، این مشکلش اینه، این مشکلش اینه، میگه اینا تحت تاثیر القاعات عوامند. پس امروز که ما مسئله رویای آمریکایی رو بررسی میکنیم از قول آقای ترامپ که در این مستند نشون داده شد که میگه آقا رویای آمریکایی مرده، من میخوام رویای آمریکایی رو احیا کنم. نمیتونی آقای ترامپ، کسی نمیتونه بدهی رو حل کنه. این رو آقای ریچارد واتسون گفته، اون 2010 6 سال پیش افق 40 ساله رو ترسیم کرد برای کاخ سفید و سازمان ملل، 13 تا مگاترند داد برای آینده شناسی در تفکر استراتژیک. یکیش این بود که بدهی تا سال 2050 میلادی ادامه خواهد داشت. یک راه درمان معرفی کرد، جوان انقلابی مؤمن در دانشگاهی به نام یک انقلابی مؤمن به نام شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه، عنایت داشته باشه. آقای ریچارد واتسون میگه بدهی در یک صورت حل میشه، بریم به سمت نظام مالی اسلامی، اسلامیک فایننس. حرف آقای ریچارد واتسونه. میگه آقا اگه نظام مالی اسلامی رو پذیرفتیم، ربا رو زدودیم، نجات پیدا میکنیم. اینا هیچ استاد اقتصادی تو ایران اعتبار نداره بهش. با 30 سال 40 سال فاصله به تعبیر رهبری میگه حرفایی که 30 سال 35 سال پیش امتحان پس داده تو غرب باطل شده، تازه میرن تو ایران ترجمه میکنن، درس میدن، پیاده میکنن توی ساختار نهادهای دولتی. 10 بار به مسئولین اینو گفته. یه بار سال 83 تو دیدار مسئولین میگه بابا این حرفا 35 6 سال اونجا رد شده تو خود غرب. حالا بیا بیا اینجا بگو آقا 1300 400، من اصلا به سایت اقتصادی مرکزمون گفتم که شما بردارید این 1300 400 جلد کتاب رو پی دی افش رو اونجا بذارید که طرف نخواد حتی بره بگرده. یعنی وقتی خواست بیاد اونجا تو پایش استراتژیک فروپاشی اقتصادی غرب، این 1300 400 جلد کتابی که بعضیش تو ایران ترجمه شده، اینا رو همه رو جمع کنید، پی دی اف اصل انگلیسیش رو بذارید اونجا که ببین اینها. از این رو این درس برای ما داره این فروپاشی این قضایا. یک موضوع مستند فیل و الاغ، حالا که تو این چند روز آینده تکلیف انتخابات آمریکا روشن میشه، حکایت از این میکنه که نظام دو حزبی آمریکا به بن‌بست رسیده و درس‌های زیادی برای ما داره. نکته دوم اینه که ما از این درس‌ها چطور استفاده کنیم برای نجات جامعه خودمون و برای نجات جامعه بشری. اینه که برگردیم به قرآن، برگردیم به ائمه. 4 روز دیگه راهپیمایی 40ه. این مغناطیس، این سازوکار مغناطیس عظیمی که ماجرای امام حسین و کربلا داره، چه میکنه که از همه کشورها ملت اینجوری سرازیر میشن؟ ما برگردیم به فطرت، برگردیم به اسلام، برگردیم به قرآن. باور کنیم که دارد و میتواند. اگر این ما میتوانیم رو از دل اسلام و قرآن فهمیدیم و تلاش کردیم که تئوری ها رو مبتنی بر اسلام و قرآن عمل کنیم، رویای ایرانی اسلامی میتواند به سرعت جایگزین رویای آمریکایی شود و این خلع رو دنبال کنه. ما خوشنود نیستیم که تمدنی بپاشه، اما خواهی نخواهی تمدن ایالات متحده اونطوری که مرکز مطالعات استراتژیکش گفتن رو به افوله و در حال فروپاشیه. تو نطقای انتخاباتی مسئولینشون هم مدام دارن میگن که تمام شد، رویای آمریکایی مرد. اگر ترامپ میگه رویای آمریکایی مرد و ادعا میکنه که میخواد برش گردونه، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ آقای ترامپ تو خودت مردی، چجوری میخوای یک جسد مرده رو احیا کنی؟ مرده را مرده کی کند احیا؟ تو نمیتونی احیا کنیم، خودت چون مرده ای، تو خودت زاییده اون در واقع سازوکار منحط هستی. از این رو در مسئله دموکراسی آمریکایی و مسئله سقوط آزادی در سازوکاری که امروز در غرب شکل گرفته و به خصوص در آمریکا، باید نسل جوان انقلابی ما چارچشمی مراقب این تحولات باشه، اونها رو رصد کنه، از اونها درس‌هایی بگیره برای ارتقاء جامعه خودش و آینده بشریت. شبیه همین حکمی که رهبری فرمود که برتری و آقایی دلار رو به چالش بکشید و جادوی پولی و مالی دشمن رو بشکنید، هم ملت خودتون نجات دادید هم برای دیگران الگو شدید. این اتفاق میتواند بیفتد. خوشبختانه جوانان ما قدرت اینو دارن که با استفاده از ابزار و هنر در قالب فیلم‌های مستندی مثل همین فیلم مستند در واقع فیل و الاغ اینها رو به تصویر بکشن، ساختار حیوانات سیاسی و پولیتیکال انیمالز رو، و ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم، از این ظرفیتی که جوانان دانشگاهی ما، جوانان حوزه‌ای ما و جوانان هنرمند ما دارن در تبیین حق و باطل، ارتقاء وضعیت فرهنگی جامعه رو صورت بدیم. ان شاء الله و سلام.
Gracias.